بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث بعدی راجع به درمان با پاکیزگی و پاک کردن بدن. این یک فاز درمان است در توری اسلامی، درمان با پاک کردن و تمیز کردن بدن. یکی از وسیله های پاک کردن و پاکی حمام است. البته وقتی صحبت میشه از حمام، مراد جزای از مسئله پاک کردنش تو برطرف کردن کثافت ها و آلودگی هاست، خود حمام هم فی نفسه به خاطر گرمی که دارد درمان است، خودش درمان بیماری هاست. بلکه در ابتدای کار حمام به عنوان درمان اساسی است که در اون روایت تشخیصی که خواهیم خواند. علی حال این به خاطر گرم بودن حمام، گرما و سرما و رطوبت حمام درمان است. علاوه بر این است که حمام در گذشته بر اساس طبایع چارگانه ساخته میشه، از چهار اتاق ساخته میشه. یه اتاقی است که سرد است و خشک، یه اتاقی است که سرد است و مرطوب، یه اتاقی است که گرم است و مرطوب، و اتاق چهارم گرم است و خشک. حمامی که درمان است و سبب اعتدال طبایع چارگانه است، باید به این شکل باشه، این چهار مرحله داشته باشد، چهار تا اتاق داشته باشد. یکی سرد و خشک، دیگری سرد و مرطوب، سومی گرم است و مرطوب، و چهارمی گرم است و خشک. پس اینها باید رعایت بشه، زیرا هر کدوم از این اتاقها و هر کدوم از این حالتها یک طبیعتی در بدن درمان می کند و تعدیل می کند. مثلا اتاق سرد و خشک گرم و مرطوب را که خون باشد تعدیل می کند، سرد و مرطوب گرم و خشک را که سودا با بله صفرا باشد تعدیل می کند، گرم و مرطوب سودا را تعدیل می کند، گرم است و خشک بلغم را تعدیل می کند و زیادی بلغم را از بدن خارج می کند. خب این که حمام درمان است، عرض شد که در ابتدای کار حمام به عنوان یکی از درمانهای اسلامی و از درمانهای اساسی مطرح است، به جهت این روایت تثلیث که پیامبر می‌فرماید الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه، بیماری سه تاست، درمان هم سه تاست. بیماری فاما الداء الدم والمره والبلغم، بیماری دم است و مرست و بلغم است. بعد می فرماید فدواء الدمی الحجامه، درمان بلغم، درمان دم حجامت است و دواء المرتی الماشی، استفاده از ملین است و دواء البلغمی الحمام، درمان بلغم حمام است، حمام درمان بلغم است. از این روایت استفاده میشه که حمام یعنی اتاق گرم بله یک سوم بیماری ها را، یا در این حدود یک سوم بیماری ها را درمان می کند. چون می فرماید بیماری یعنی کل بیماری ستاست و کل درمان هم ستاست. کل درمان جوریست که ستا باشه، ولی درمان این ستا ایناست. خب فرماید که بیشتر بیماری هایی که در آخر عمر، بیماری پیری و بیماری هایی که مترتب بر پیری است، منشأش بلغم هست. اگر بلغم را درمان کردیم، خیلی از بیماری های سخت و بیماری هایی که ممکنه منجر به مرگ بشه درمان میشه. خیلی خوب، در روایتی در رساله ذهبیه وارد شده است، و من اراد ان یذهب البلغم، کسی است که بلغم را از بدنش، کسی که بخواهد بلغم را از بدنش برطرف کند و ينقصه را کم کند، فلیأکل کل بکره شیئا من الجوارش الحریف، هر روز صبح ناشتا یه مقداری از جوارش، جوارش تند، حریف یعنی تند، جوارش تند بخورد، و یکثر دخول الحمام، زیاد حمام برود و وارد حمام بشود. حالا این در پاورقی راجع به روش ساختن حمام، در رساله ذهبیه می فرماید وعلم یا امیر المومنین ان الحمام رکب على ترکیب الجسد، حمام به بر طبق ترکیب بدن ساخته شده است. رکب على ترکیب الجسد، للحمامی اربع بیوتن، برای حمام چهار تا خانه است، مثل اربع طباع الجسد، مانند چهار طبیعت بدن است. البیت الاول، خانه اول، سرد است خوش بارد و یابس، و الثانی بارد و رطب، دومی سرد است و مرطوب، و الثالث حار و رطب، سومی گرم است و مرطوب، و رابع حار و یابس، چهارمی هم گرم است و خشک. امام می فرماید حمام اینه، حمام چیزی است که چهار تا خونه داشته باشد. پس معلوم میشه این حمامایی که ما در خونه داریم، این شاید اسمش حمام هم نباشد، چه رسد به این است که اثر حمام داشته باشد. فرمایید که حمام اینه، حمام باید چهار تا خونه داشته باشه. حالا شاید کسی بتونه همون حمام خونه را این چهار حالت را درش وجود بیاره، سرد و خشکش که بشه راحت بله تهیه کرد، ولی حالا سرد و مرطوبش باید دستگاه بخار اضافه کند که بشه سرد و مرطوب، بعد هم گرم و مرطوب که وسیله گرمایشی هم بهش اضافه کند که گرم و مرطوب بشه. مرحله آخر باید کاری کند، رطوبت از حمام خارج بشه، صرفا گرم بمونه که بشه گرم و خشک. خب این مطلبی است که در رساله فرمود که کسی است که بخواهد بلغم را از بدنش برطرف کند یا کم کند، از حمام استفاده کند. روایات دیگری هم داریم، چند تا طایفه از روایات داله بر درمان بودن حمام. طایفه اول همون روایت تسلیس است که بیماری ها را به سه قسم تقسیم میکنه و درمان هر یکی از این سه قسم را ذکر میکنه. طایفه دوم روایاتی است که یه سری چیزها به عنوان بهترین درمان معرفی کند، معرفی میکند که یکیش حمام است. روایتی است که ابن بسطام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه در طب العامه نقل میکند که امام میفرماید خیر ما تداویتون بهی، بهترین چیزی که خود را با اون درمان کنید، الحجامتو و السعوط و حجامت و السعوط ریختن دارو در بینی و الحمام و الحقنه، حقنه تنقیه، بهترین درمانها این است، بهترین داروها این چارتا است، حجامت است و سعوط است و انفیه است و حمام است و حقنه است. در یک روایت دیگری اسم فرماید خیر ما تداویتم بهی الحقنه و السعوط و الحجامه و الحمام، بهترین چیزی که خود را با اون درمان می کنید تنقیه از حقنه و السعوط و ریختن دارو در بینی و الحجامه، حجامت کردن، و الحمام. این طایفه دوم بود. طایفه سوم از روایاتی که دال است بر این است که حمام درمان است، روایات طب العرب است. یکی از این روایات ابن بسطام از امام باقر نقل میکند که میفرماید طب العربی فی سبع، طب عرب در هفت چیز، شرطة الحجامه تیغزنی حجامت است، و الحقنه تنقیه، و الحمام یکیش حمام است که محل بحث، و السعوط ریختن دارو در بینی، و القی استفراغ کردن، و شربت عسل نوشیدن عسل، و آخر الدواء الکی آخرین درمان هم داغ کردن است. و ربما یزاد فی این نوره، چه بسا هم درمان با نوره هم این اضافه بشه. در یه روایت دیگری است میفرماید طب العربی فی خمسه، طب عرب در پنج چیز است، شرطت الحجام تیغزنی حجامت کننده است، و الحقنه تنقیه، و السعوط ریختن دارو در بینی، و القی استفراغ، و الحمام، و آخر الدواء الکی. حمام هم یکی از پنج درمان عرب هست. علی حال این روایات ما هرچند از نظر سند خیلی معتبر نیست، ولی مایلاتی هم دارد. مایلاتی است که بر این است که حمام درمان بلغم است، درمان مره است، درمان شقی و لاغری است که بعداً خواهیم خود. یه روایاتی داریم دال است بر این است که حمام لاغری را درمان می کند، و روایاتی هم داریم که لاغری نشانه بیماری است، لاغری بیماری است. روایتی است که کلینی با یک سند معتبر از یک شخصی به نام سلیمان جعفری قال مرضت حتی ذهب لحمی، بیمار شدم تا جای این که گوشت بدنم از بین رفت، فدخلت علی رضا علیه السلام، وارد بر امام رضا شدم، فقال ای سرکان یعود الیک لحمک، آیا دوست داری گوشت بدنت برگردد، به بدن برگردد؟ قلت بلا، عرض کردم بله. امام فرمود الزب الحمام ربن، حمام برو، منتها ربن، ربن یعنی یه روز آره یه روز نه، یه روز باید بری حموم یه روز هم نباید بری، فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَيْكَ لَحْمُكَ، چاق میشی، گوشت به بدنت بر میگرده، فَإِنَّ اِدْمَانَهُ يُورِثُ السِّلَّ، به طور مداوم و هر روز به حمام نرو، زیرا این سبب بیماری سل هست، زیرا سبب بیماری لاغری میشود. خیلی خوب، این بحثشم مفصل خواهد آمد. خب روایت دیگری که دال است بر این است که حمام جایی است که از اون درمان انتظار بشه و سلامتی، در اون روایتی است که راجع به دعای حمام، دعای بعد از شستن، فرمود فاذا اغتسلت فقل، وقتی بدنت را شستی و غسل کردی این را بگو اللهم اجعله لی نورا، خداوند این برای من نور قرار بده، و طهورا و طهارتی و پاکی قرار بده، من ذنوبی پاکی از گناهان، و حرزن و شفاء لجسمی، این را حرز قرار بده، نگهدارنده بدن و جسم من و بدن من، و شفاست، درمان بدنم قرار بده یا ارحم الرحیم. پس حمام چیزی است که انتظار درمان از او می رود و انتظار شفا از او می رود. چند نکته ای باید اشاره بشه اینجاست و عنوان تنبیه بر اموری است. امر اول این است که بهتر هر چه حمام گرمتر باشد بهتر است. هر چی گرمتر باشه بهتر. حمام باید گرم باشه و گرماش باید زیاد باشه. هر چی گرماش زیادتر باشد بهتر است. به جهت این روایتی است که از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه نقل میشه که اذا اراد دخول الحمام، که امام هرگاه میخواستن به حمام بروند، امر ان یوقد له علیه ثلاثا، امر میکرد که سه روز حمام را گرم کنند، آتش روشن کنند و حمام را گرم کنند. فکان لا یمکنه دخوله، انقدر گرم میشد که نمیتوانست وارد حمام بشه. حتی یدخله السودان، اینایی که سیاه‌پوستن، این عبید و برده ها وارد میشدند و حصیر مینداختند رو زمین حمام. بله، فیلقون له اللبود، لبود یعنی حصیری است، مینداختند. فإذا دخله، وقتی وارد حمام میشد، از بس این که حمام گرم بود امام بیتاب بود. و مرتن قاعد و مرتن قائم، یه بار میشینه یه بار هم پا میشه به خاطر گرمی حمام، ای حالت تغییر میده، یه بار میشینه یه بار پا میشه به جهت این که حمام خیلی گرم است. روایت دیگری درباره حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید زمانی که داخل وارد حمام میشد، حاجت به الحراره، گرما در بدنش هیجان پیدا میکرد تا جایی که آب سرد رو بدنش میریخت. صب علیه الماء البارد، آب سرد رو بدن خودش میریخت. فتسکن عنه الحراره، تا اینکه گرما تسکین بشه. این دلیل بر این است که حمام گرم بوده که بدن امام اینقدر گرم شده، ناچار شده آب سرد رو بدنش بریزه. بس بهتر این است که حمام گرم باشه و هرچی هم گرمتر باشد بهتر است. نکته بعدی اینه، راز درمان بودن حمام چیست؟ راز درمان بودن حمام این است که طبایع چارگانه بدن را تعدیل می کند، به خصوص بلغم. قبلا هم آمده، در روایت قبلی آمده، بلکه تمامی طبایع را تعدیل می کند، به جهت اون مطلبی است که در رساله ذهبیه آمده است. امام می فرماید، امام رضا می فرماید، و منفعت الحمام عظیمه، نفع حمام خیلی زیاد است، نفع حمام، فایده حمام عظیم است. یؤدی الى الاعتدال، سبب اعتدال یعنی اعتدال طبایع چارگانه است، طبایع چارگانه در بدن متعادل میشه. و ينقي الدرن، درن را پاک میکند، چربی و چرک بدن را پاک میکند. و يلين العصب، اعصاب را نرم میکند. و العروق، رگهای خونی را نرم میکند. و یقوی الاعضاء الکبار، سبب تقویت اعضای بزرگ بدن است. و یذیب الفضول، مواد زائدی که در بدن هست آب میکند و خارج میکند. و یذهب العفن، بوی بد را از بین میبرد. پس این روایت دال است بر این است که حمام منافع زیادی دارد، منافع مهمی دارد، مانند نرم کردن عصب. از این روایت استفاده میشه سفتی و سختی عصب خوب نیست. خوب نیست که عصب انسان و اعصاب انسان سفت باشه و سخت باشه، نرم باشه خوبه. و حمام این اعصاب را نرم میکند. و علاوه بر این، از این روایت استفاده میشه که دیواره رگها اگر سخت باشه این هم خوب نیست، و این تسلب شرایین و تسلب شرایین خطرناک است، سلسا منجر به سکته مغزی یا بالاخره خونریزی درونی بشه. علی حال این حمامی که این رگها را نرم می کند، سودا را، سودایی که روی دیواره رگ می نشیند آب می کند، بلغمی که روی دیواره رگ می نشیند آب می کند و زوائدی که در بدن وجود دارد آب می کند و چه بسا رگها را هم باز کند، اما زوائدی که رگها را بسته او را خارج می کند. و دلیل بر این است که درمان عمومی است و بلغم و مره را درمان میکند، این روایتی است که از امام صادق نقل شده که میفرماید من دخل الحمام على الريق انقل بلغم، کسی که وارد حمام ناشتا وارد حمام بشه این حمام بلغم را از بدن پاک میکند. و این دخلته بعد الاک، و اگر وارد حمام شدی بعد از غذا خوردن انقل مره، مره را از بدن پاک بکند. خب این نکته دوم بود. نکته سوم این است که کارهای بالاخره انسان در حمام میتونه انجام بده که سبب برطرف شدن بعضی بیماری هاست. یکی از این کارها این است که زمانی که از حمام خارج بشی سفارش شده که پاها را با آب سرد بشورید، و این شستن پاها با آب سرد می‌فرماید یسل الداء سلا، بیماری را از بدن خارج می‌کند. یا این که می‌فرماید وقتی وارد حمام شدی قبل از هر کار 5 کف آب داغ روی سرت بریز، یا 7 تا روایات مختلفه 7 کف روی سرت آب داغ بریز، و این سبب میشه سردرد در طرف میشه، مبتلا به شقیقه نشوید. یا بفرمایید که باید از نوره استفاده کنید، بعدش هم از حنا، و این درمان به حک است و سفیدی پوست است و امثال این هست. این نکته سوم بود. نکته چهارم این است که وقتی میفرمایید حمام درمان است که همه میرن حمام، حالا به چه عنوان، به چه شکل حمام درمان بشه؟ باید مراد این باشه که بیشتر از معمول کسی که بخواهد خود را با حمام درمان کند باید بیشتر از معمول به حمام برود، بیشتر از معتاد. و اون غبن مثلا یک روز بله، یک روز نه، یک روز بره حموم، یک روز نره حموم، یا بله یوم نعم و یوم الله، بله این میشه درمان، این میشه حمامی که درمان است. کسی است که روز در میان حمام بره این درمان است، اما کسی است که هفته یه بار میخواد حمام بره، این که همه هفته یه بار میرن حمام، درمان هم هست، مفید هم هست، ولی اون درمانی که ما انتظار داریم در صورتی هست که بیشتر از معمول و اون هم روز در میان باشد. بله یه روایتی داریم که داله بر این معناست، میفرماید برای کسی است که لاغر بود و خاطر بیماری گوشت بدنش از بین رفته، امام فرمود ادخل الحمامی غبن، حمام برو روز در میان، یه روز آره و یه روز نه. در یه روایت دیگری میفرماید من اراد ان یحمل لحمن، کسی که بخواهد چاق شود و بدنش پرگوشت بشه فلیدخل الحمام یومن و یغب یومن، یه روزی وارد حمام بشه یه روزی هم وارد حمام نشه. و من اراد ان یضمرو، کسی که بخواهد لاغر بشه، چاق است و میخواهد لاغر بشه، و کان کثیر اللحم، بدنش پرگوشت باشه فلیدخل الحمام کل یوم، هر روز به حمام بره. این کسی است که چاق است و چاقیز هم حقیقی باشه، یعنی بدنش برگوشت است، میخواهد لاغر بشه، درمانش اینه، هر روز باید به حمام برود. خب این کسیست که لاغر است و لاغری هم نشانه بیماریست، بخواهد درمان کند لاغریش و اون بیماری که سبب شده لاغر بشه، حالا به هر علتی، حتی مثلا به خاطر تیروئید اگر لاغر شده، این حمام درمان است. و اما کسی که شاق است و بیماریش ناشی از شاقی است، این هر روز باید به حمام برود تا اینکه لاغر شود و بله کمگوش، بدنش کمگوش بشه. این راجع به حمام و درمان با حمام است، درمان با پاک کردن بدن به وسیله حمام و حمام رفتن. درمان دوم نوره است. این هم نوره خودش یک پاک کننده است، خودش یک استریل کننده است و میکروب کش و قارچ کش واقعی است، چون ماده آرسنیک داره، زرنیخ داره، یه ماده سمی. این آرسنیک میکروب کش است و قارچ کش است. میکروب ها را، میکروب هایی که روی بدن جمع شده، روی زیر موها قایم شده، زیر ناخن قایم شده است، این نوره این میکروب ها را میکشد. و قارچ هایی که مقاوم هست در مقابل دارو هاست، نوره اونها را میکشه. و خودش یک نوع استریل کردن بدن و پاک کردن بدن از آلودگی ها، از میکروب ها، از قارچ ها و چیزهای دیگر. به همین جهت تأکید شده، تأکید وارد شده روی نوره و این که میفرمایند 15 روز یک مرتبه از نوره استفاده کنید. بیشتر از 20 روز برای خانم نشده، فرمود بیشتر از روز، نه بیشتر از روز به تأخیر نیندازد. برای مرد 40 روز، بیشتر از 40 روز به تأخیر نیندازد. فرماید کسی است که بیش از 40 روز نوره را به تأخیر بندازد، این از ما نیست، این اصلا مؤمن نیست، ایمان نداره، این مؤمن نیست ولا کرامه، هیچ کرامتی نداره، هیچ ارزشی ندارد. علی حال روایات زیادی داریم داله بر این است که نوره هم یک درمانی است. ما یک درمانی داریم به نام نور درمانی است، در حمام درمانی، نور درمانی در تاریخ اسلامی. نور درمانی است، درمان مهمی هم هست و این درمان درمان قدیمی است، از زمان حضرت سلیمان بوده، نوره از اون زمان درست شده. خب در روایتی فرماید من دواء الانبیاء، یکی از داروهای پیامبران، الحجامه، حجامت و نوره و صعود، حجامت و نوره و تیختن دارو در بینی که صعود است. بلکه روایت شده ان افضل الدواء، بهترین دارو در چهار چیز است، فی اربعه اشیاء، الحجامتو والحقنة تنقية والنورة والقيء استفراغ، یکیش نوره است، جزو بهترین هاست، بهترین درمان هاست و بهترین دارو هاست. علی حال روایاتی که دال است بر دارو بودن نوره متعدد است و طوائف متعددی داره، اینجور نیست که یه روایت و دو روایت، بله یه طوائفی داریم، چند تا روایت به یه معناست، چند تا روایت دیگری، یک طایفه دیگری از روایت به یه معنای دیگری وارد شده. علی حال این روایت طایفه اول اون روایاتی است که داروها را در چهار چیز حصر میکند. روایت معتبر هم هست، یکی روایتی که کلینی با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که میفرماید الدواء اربعه، دارو چهار تاست، السعود، ریختن دارو در بینی، والحجامه، و حجامت، و نوره و الحقنه، نوره و حقنه است، تنقیه. نوره یکی از درمانهای چارگانه است. خب حالا یا این که حملش کنیم بر این است که بهترین درمان، یا این که بگیم به کل درمانها این چهار تاست، این عبارتی است از این است که کنایه از این است که این اهمیت خیلی زیادی دارد، تا جایی که کهنه بقیه داروها در کنار این چارتا دارو هیچی نیست، اصل همین چارتاست. بله روایت دیگری است که می‌فرماید الدواء اربعه، دارو چهار تاست، الحجامتو و الطلاعو و القیع و الحقنه، دارو چهار تاست، حجامت است و طلاع یعنی نوره و قیع استفراغ و حقنه تنقیه. خب این هم داله بر این مطلب است. یکی از چهار داروی اصلی معرفی میکنند، یکی از چهار داروی اصلی استفاده از نوره است. روایت دیگری است که نعمان از پیامبر نقل میکند که الدواء فی اربعه، دارو و درمان در چهار چیز است، الحجامه و الحقنه و النوره و القی، حجامت است و تنقیه است و نور است و استفراغ است. خب این طایفه اول بود. طایفه دوم روایاتی است که طب عرب را ذکر میکند و متعرض طب عرب میشود و طب عرب را بیان میکند. یکی از این روایت، روایتی که ابن بسطام از امام باقر نقل میکند که میفرماید طب العربی فی سبعه، طب عرب در هفت چیز است و ربما یوزاد فی این نوره، چی بسا به این هفتا نوره هم اضافه میشود. طایفه سوم روایتی که دال است بر این است که بر بیماری هایی که نوره اونها را درمان میکند. برای یکی از این روایات، روایتی است که ابن ادریس در آخر کتاب سرائر از کتاب جامع بزنطی نقل میکند. در یه حدیثی میفرماید و شعر الجسدی اذا طال قطع ما الصلب، آب بدن اگر بلند بشه، آب بله موی بدن اگر بلند بشه، آب کمر را قطع بکند و ارخل مفاصل، مفصلها و زانوها را سوس میکند و ورث الضعف و السل، سبب ضعف است و لاغریست و ان النور تزید فی ما اصل. ولی در مقابل نوره و استفاده از نوره، آب کمر را زیاد میکند و تقوی البدن، بدن را تقویت میکند و تزید فی شحم الکلیتین، فیه قلوفی را زیاد میکند و تسمن البدن، بدن را هم چاق میکند. فواید زیادی نوره دارد. خلاصه فواید متنوعی داره. شاید مهمترین فایدهش این است که قلوفی را زیاد کند. زیاد شدن قلوفی یعنی بزرگ شدن غده ادرنالین ماده ادرنال را ترشح میکند و ماده ادرنال تقویت کننده بدن است. بدن استوار است بر این غده ادرنالین است و ماده ادرنال است. بدن روی این استوار است و قائم به اون است. علاوه بر این بدن را چاق میکند. خب معلوم میشه حالا از این روایت و روایت دیگر که نوره درمان ریشه‌ای انجام می‌دهد، چون سودا را درمان می‌کند و سودا هم خودش منشأ خیلی از بیماری‌ها، شاید یک چهارم بیماری‌هاست. خب این بیماری‌هایی که منشأش سوداست، نوره اونها را درمان می‌کند، چون سودا را درمان می‌کند. در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرماید و من اراد ان یحرق السوداء، کسی که بخواهد سودا را بسوزاند، فعلیه بکثرت القی، زیاد استفراغ کند و فصل العروق، رگها را بزند و فصل کند و مداومت نوره، مداومت بر نوره و استفاده از نوره هم بکند. پس یکی از درمانهای سودا مداومت کردن بر نوره است و نوره درمان سوداست. و تبحثش بعدن خواهد آمد که این نوره سبب رویش مو و مو مادش از سوداست، خارج شدن مو از بدن، خارج شدن سودا در حقیقت. این بحث تموم شد. درمان بعدی ماساج درمانی است و فشار درمانی است. ماساج و فشار یک نوع درمانی است، روش دیگری است برای درمان و درمان عمومی هم هست. حالا امروز هم در دنیا شایع شده ماساج، حالا در کشورهای دیگه جاهای مخصوص هست برای ماساژ. خب درمان عمومی است ماساژ، منتها شاید به شامل کل بیماری ها نشود، ولی عمومیتی دارد. ماساژ، روغن مالیدن و سر، روغن مالیدن به سر و روغن مالیدن به پیشانی، ابرو و محاسن و کل بدن، اینا اهمیت دارد. روغن مالی است یه جور درمانی است و تمریض ماساژ یه جور درمانی است. فشار دادن اعضای بدن هم یه جور درمانی است. خیلی خوب، پس یکی از درمان‌ها روغن مالی است، روغن مالی درمانی است و بهترین روغن که توصیه شده و حالت عمومیتی دارد روغن بنفشه است. بله، روغن بنفشه یکی از معجزات طب اسلامی، یکی از معجزات است و درمان بیماری های سخت و خیلی سخت، بیماری های سخت را درمان می کند. خب و پیشگیری هم هست. از پیامبر نقل شده علیکم بدهن البنفسج، از روغن بنفشه استفاده کنید. فإن له فضلا على الأدهان، یه برتری دارد، فضلی دارد از دیگر روغن هاست، برتری دارد. کفضلی على سایر الخلق، مانند برتری من بر دیگر خلق، بر مردم دیگر، بر افراد دیگر، خب بر مخلوقات دیگر. خب برتری پیامبر چه مقدار است معلوم نیست، قابل درک نیست، قابل وصف نیست. برتری بنفسه بر دیگر روغن هاست هم قابل وصف نیست. در یه روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه با یک سند معتبر نقل شده است که میفهم البنفسجو سید الادهان، بنفشه سید روغن هاست. و روایتی است که از روغن بنفشه تعریف میکند زیاد است و انواع و انحاء گوناگونی تعریف شده. مهمترین چیز خاصیت درمانی اوست که محل بحث ماست و عمومیت اوست که مورد نیاز ماست. در یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید فضل البنفسج على الادهان كفضل الاسلام على الادیان، برتری بنفشه بر دیگر روغن هاست مانند برتری اسلام بر دیگر دین هاست. بعد امام می فرماید نعم الدهن البنفسج، چقدر خوب است روغن بنفشه، چقدر روغن خوبی است روغن بنفشه است. لیذهب بالداء من الراس والعینین، بیماری را از سر و از دو چشم خارج میکند و از بین میبرد. درمان میکند بیماری های سر را، معناش این است که کل بیماری های سر را درمان میکند، کل مشکلاتی است که در مغز هست درمان میکند، شامل MS و پارکینسون و فلج و لقوا و امثال این هاست، علای هر کوچک شدن مغز و اینها را درمان میکند. بیماری های سر را، شاید هم جنون را هم شامل بشه. برای فلج خیلی تجربه شده است، برای اینایی که فلجند روغن بنفشه تجربه شده و درمان اساسی و خوبی است. برای بیماری های چشم هم خوبه، روی ابروها باید بمالند، ضعف چشم را برطرف میکند، بیماری های چشم را از بین میبرد. روایات دیگری هم داریم، بیماری هایی که بنفشه را درمان میکنند. یکی تب است، در روایت میفرماید اکثر و حر الحما بالبنفسج، بشکنید گرمای تب را به وسیله بنفشه. البته اینجا روغن نفرموید، شاید خوده بنفشه و گل بنفشه باشد. روایت بیماری دیگر میگرن است، در روایت میفرماید دهن الحاجبین بالبنفسه جوده با صدا، روغن مالی، روغن مالیدن روی ابروها با روغن بنفشه بیماری میگرن را، سردرد را و میگرن را برطرف میکنند. مهمترین چیز این است که بنفشه و روغن بنفشه درمان ریشه‌ای هست، درمان ریشه‌ای انجام می‌دهد و طبایع چهارگانه را تعدیل می‌کند. روایتی داریم اربعتون یعدلن طبائع، چار چیز طبائع چارگانه را متعادل میکنند. الرمان سورانی، انار سوراس که در شمال بغداد است، و البصر المطبوخ، یه جور خرمای خشکی که پخته میشه، بصر بهش میگن، یا خرمای نرسیده است، و البنفسج، بنفشه و الهندبا کاسنی، اینا طبائع چارگانه بدن را تعدیل میکنند، متعادل میکنند طبائع چارگانه. و این بهترین حالت سلامتی است. وقتی طبائع چارگانه بدن متعادل باشد و متساوی باشد، این بهترین حالت سلامتی است. خیلی خوب. البته استفاده از بنفشه فقط برای روغن مالی نیست، برای میشه در بینی بریزن به عنوان صعود و میشود به بخورند و درمان خود را با اون درمان کند. در روایتی از حضرت امیر میفرماید استعطوا بالبنفسج، بنفشه را در بینی بریزید، فان رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود، پیامبر فرمود لو یعلم الناس ما فی البنفسج لحسوه حسوا، مردم اگر بدانند در بنفشه چه خاصیتی وجود دارد همانا او را می نوشیدن، نوشیدنی است. ببینید به بنفشه فرموده، را هم بنفشه نفرموده، ولی از کلمه حسوه و یعنی او را می نوشند استفاده میشه که مراد را هم بنفشه است. مردم اگر خاصیت بنفشه را بدانند همانا او را می خوردند و می نوشیدند. نوشیدنی است، زیر درمان است، درمان اساسی است. اول روایت به عنوان سعود یعنی در بینی بریزند، آخر روایت به عنوان که مصرف کنند و بخورند و بنوشند، و این نوشیدنش درمان اساسی است، زیرا این وارد بدن میشه، وارد رگهای خونی میشه و رگهای بسته شده را باز میکنند. در روایتی میفرماید دهن اللیل، روغن شب، یجری فی العروق، در رگها جریان پیدا میکند. علی هر روایات دیگری هم فرماید راه بسته شده را باز میکند، روغن راه بسته شده را باز میکند. هر چیزی بسته شده از چه روده ها باشه، چه رگها باشه، باز میکند. روایت دیگری از شخصی به نام عقبه قال اهدیت الى ابی عبدالله علیه السلام بغلتن، که کسی افرادی برای امام صادق یک قاطری به عنوان هدیه فرستادند. اهدیت الى ابی عبدالله بغلتن، یا بغلی یعنی قاطری، به امام صادق هدیه دادند. فصرعت الذی ارسلت به، خب این بغل، این قاطر، اون شخصی که فرستادن تا قاطر را به امام برسوند، این قاطر اون شخص را از روی خودش انداخت، اون هم به سر افتاد، به زمین، روی زمین به سر افتاد. فامته، امته یعنی به سر افتاد، و سرش سخت با زمین برخورد کرد. فدخلنا المدینه، وارد مدینه شدیم. فاخبرنا ابا عبدالله علیه السلام، خبر دادیم به امام صادق که آقا آخر زحمت کشیده، قاطر را آورده، هنوز به مدینه نرسیده، از روی قاطر افتاده، اون هم به سر، خلاص حالت غش و بیهوشی. امام فرمود که افلا اسعدتموه بنفسجا، آیا دربینی او را هم بنفشه نریختید؟ ببینید الان نفرموده در اولش این آقا غش کرده، ولی از این جواب استفاده میشه. نفرمود که بنفشه تو بینی خودش بریزه، معلوم میشه از روش رفته. فرماید شما این کار را نکردید که روغن بنفشه توی بینیش بریزید. افلا اسعدتموه بنفسجا، فاسعط بالبنفسج، روغن بنفشه یا خود بنفشه در بینیش ریختم و برئه، خوب شد. بعد امام فرمود یا عقبه ان البنفسج بارد فی الصيف، این جزء معجزات است. سر در تابستان بنفشه در تابستان سرد است، حارم فی الشتاء، در زمستان گرم، لینون علی شیعتنا، برای شیعیان ما نرم است، یابسون علی عدونا، بر دشمنان ما خشک است. ببینید چقدر این ظرایفی داره، چه چیزایی که عقل بشر به هیچ وجه به این مسائل نمیرسه، که این یک شیء واحد در تابستان سرد میشه، در زمستان گرم میشه، برای یک فردی ملایم و مفید، برای یک فردی ضرر دارد. همون چیز برای مؤمن و شیعه نرم است و ملایم است و مفید است، برای دشمنان اهل بیت خشک است و ضرر دارد. یابسون علی عدونا لو یعلم الناس ما فی البنفسج، اگر مردم بدانند که بنفشه چه خاصیتی دارد، لقابت ابقیته به دینار، 70 گرمش با یک مثقال طلا می دادن. خب علی حال این حدیث به نظرم نیاز به بررسی و کار زیادی دارد. این خودش علمیست، این خودش یک بحث کامل و مستقل و مفید که بنفشه چه خاصیتی داره. امروزه اینایی که ضربه مغزی میشن با اثر تصادف، این زیاد اتفاق میفته امروز، بر اثر تصادف، بر اثر افتادن از موتور، از دوچرخه، از پشت بام، از جای مرتفع، بهترین درمانش همه روغن بنفشه، تنها درمانش همه روغن بنفشه. اینایی که بر اثر ضربه مغزی به کما میرن، اینایی که بر اثر ضربه مغزی فلج میشن، اینایی که بر اثر ضربه مغزی فراموشکار میشن، درمانش روغن بنفشه. خیلی هم درمان خوبی است، عاجل، خیلی زود اثر خودش را به جا میاره، میذاره. از قرینه این که میفرماید در دینی بریزید، شاید این استفاده بشه که مراد روغن است، خود بنفشه نیست، ولی خب از اطلاقش هم میتونیم استفاده کنیم، هم از روغن و خود بنفشه است. حالا بعدم انشاءالله این راجع به روغن بنفشه است و درمان با روغن بنفشه یک درمان خیلی مهمی و عمومیت هم دارد، زیرا کل بیماری های سر و چشم را درمان می کند. رسیدیم به بحث بعدی و اون ماساژ درمانی و فشار دادن بدن. فشار خیلی معرفی شده و خیلی مفید و مؤثر، فشار دادن بدن. حالا خود شخص بدنش را، پاهاش، دستش را فشار بده، این سبب میشه که مال هم درمان است، هم سبب رشد برای بچه هم خیلی خوبه، برای بچه این کار را انجام بدن. بچه هایی که خصوص لاغرند و لاجونین، این اگر کسی یا مادرشون مرتب دست و پاهاشون را و بدنشون را فشار بده، چاق میشن، رشد پیدا میکنه، نمو پیدا میکنه. برای انسانهایی که اینهایی که مشکل از تحلیل رفتن عضلات که امروزه یه مشکل شایعی هم هست و درمانی هم ندارد، این را با فشار دادن میشه درمان کرد. اینهایی که کلن پاهاشون سست میشه، لاغر میشه، درمانش فشار است. علی حال فشار دادن درمان خوب و درمان حقیقی و در روایت ما زیاد معرفی شده. میفرماید بله هر عضوی که فشار بدی این عضو رشد میکنه، پا را فشار بدی رشد میکنه، دستا را فشار بدی رشد میکنه، به خاطر این روایتی است که در فقه الرضا وارد شده. فرمود و اروی انه لو کان شیء یزید فی البدن، اگر چیزی باشد که بدن در بدن را زیاد میکند، در بدن یعنی اعضای بدن را زیاد میکند، بزرگ میکند، لکان الغمز یزید، فشار دادن زیاد میکند و بزرگ میکند، و لینو من الثياب، پوشیدن لباس های نرم پنبهی، و کذالک الطیب، الطیب و همین جور استفاده از عطر بدن را چاق میکند، زیاد میکند، و دخول الحمام، روز در میان حمام رفتن هم بدن را چاق میکند. خلاصه اینهایی که یه دست لاغری دارن یا یه پای لاغری دارن درمانش اینه، یا هر دو پا اگر باشد. خیلی خوب، بعد یه روایتی است که اگر ببینید امروزه مثلا سینه کسی که مثلا میمیره یا حال قش است و در حال مردن است، قلبش را با دست فشار میدن به زندگی برمیگرده، این در روایت ماست، منشأش روایت ماست. روایتی است که میفرماید ولو غمز المیت، اگر میت را، اگر انسان مرده را فشار بدی، فعاشه و زنده بشه، و زنده بشه، لما انکرت ذلک، امام فرمود تعجب نمی کنم. این قدیم اگر امروزه می بینیم، حالا اینجا فرمود کل بدن، امروزه فقط قلب را فشار بدن، ولی درستش تمامی بدن من جمله قلب، فشار دادن قلب ممکنه مرده را دوباره برگردونه. امام می فرمود من تعجب نمی کنم اگر مرده را فشار دادید و به زندگی برگشت. رایحان سردم که ظاهرش این است که تمامی بدن هست. میمانه ماساژ دادن، ماساژ دادن هم وسیله خوبی است و این هم مدح شده، به خصوص در ماهای، بعضی ماهای سال در رساله ذهبیه اومده در ذکر فصول چارگانه سال است. فرماید کانون الاخر، که همون ماهی که هستیم، همین برجی که هستیم، ماه اول میلادی است. ماه اول میلادی بهش میگن کانون الاول، کانون الثانی الاخر. و ینفع فیه دخول الحمام، در این ماه حمام رفتن نفع دارد، و تمریغ، ماساژ دادن، اون هم با دهن خیری، با روغن خیری که شبو است، یه روغن گرمی است. در نیسان، در باره ماه برج نیسان میلادی است که برج چهارم است، که همون برج ابریل فرماید یعالج الجماع و التمریخ بالدم في الحمام، اینجا جماع و تمریخ مطلوب است، اون هم با روغن و در حمام، ماساژ دادن و ماساژ کردن در حمام اون هم با روغن مطلوب است. پس ما ماساژ درمانی داریم و مد ماساژ درمانی همیشه همراه با روغن باشه. اگر هوا سرد باشه روغن گرم باشه، مانند روغن خیری است، و اگر هوا گرم نباشد به هر روغنی میتونی اکتفا کنید. مقید نکردن، فرمود با روغن، نفرموده با چه روغنی، چون نیسان اپریل هوا خوبه، هوا سرد نیست، بفرمود با هر روغنی میخواد بدن خود را ماساژ بدی میتونی. ماساژ دادن خوب است و سفارش شده است، و اینا بیشتر وارد در فضای پیشگیری و به عنوان درمان ذکر نشده. ولی فشار دادن چرا؟ فشار دادن که مرده را زنده می کند می تواند درمان بیماری ها هم، کل بیماری ها هم باشد. حالا این حکمتش شاید همین مسئله به جریان انداختن خون بدن، خون اگر مثلا غلظت پیدا کرده، مشکل پیدا کرده، دو چیز این را آب می کند، خون را، اگر مثلا خل داشته باشه، بلغم داشته باشه، سودا داشته باشه و غلظت پیدا کند، یا به خاطر چربی خون یا به خاطر آلودگی و چیزهای دیگر، مواد شیمیایی، غلظت پیدا کند، چیزی که این غلظت را از بین میبرد دو چیز است. یکی حمام است که اتاق گرم و دیگری ماساژ دادن. ماساژ دادن این غلظت خون را برطرف میکند. بحث بعدی راجع به سعوط هست. سعوط یعنی ریختن دارو در بینی. این هم یه روش درمان است. ریختن دارو در بینی هم یه روش درمان است. و رساندن دارو به محل بیماری است، مانند سر. ریختن دارو در بینی درمان بیماری سر است. و رساندن دارو به محل درد که سر است. علایه همین داروی معینی ندارد که مثلا داروی عمومی، هر بیماری داروی خاص خودش داره. علایه همین روایات متعددی خوندیم در گذشته درباره داروهای چارگانه است، دوا و اربعه. یکیش از سعوط. سعوط یعنی ریختن دارو در بینی. یه روش درمان، درمان اسلامی و اون ریختن دارو در بینی است. درمان فلج است. قطره مرزن جوش جامع درمان فلج است. فرمای چار تا دارو، چار تا است. سعوط است که ریختن دارو در بینی، و الحجامه حجامت، و النوره و الحقنه تنقیه. در حدیث اربع ماه، حدیث 400 تا مطلب از حضرت امیر در آخر خصال می‌فرماید السعوط مصحة للرأس. سعوط ریختن دارو در بینی سلامتی سر است، و شفاء للبدن، و کل بدن را درمان می‌کند، و سایر اوجاع الرأس و کل سردرد هاست. روایت دیگری است از ابن عباس، می‌فرماید ان خیر ما تداویتم به سعوط، بهترین درمان و بهترین دارو سعوط است. ریختن دارو در بینی است. خیلی خوب، بیشتر تاکید روی بی‌سردرد و بیماری‌های سر است، چون این وسیله رساندن بیماری یا به خود سر یا به داخل سر یا به نزدیکاش به سینوس هاست، حالا یا به کانال استاکی که یک کانالی است بین بینی و بین مغز هست. البته میگن چیزی به مغز نمیرسه، ولی نزدیکش میرسه و درمانهای مغز را درمان میکند. علایه حالین مانند قطره مرزن جوش جامع درمان فلج و سکته مغزی است، و درمان بیماری های دیگر مانند ام اس و چیزهای دیگر. پس همون سعوط است، فریختن دارو در بینی. ولی روایت میگه درمان بیماری های بدن هم هست. شاید علتش این باشه وقتی مغز سالم بشه بدن هم سالم بشه، زیرا پیغامی که به بدن میرسه از مغز میرسه. پیغام ها مغز میده. پیغام مغز به قلب پیغام بده که کار کند، تپش داشته باشه. زیادش و کمش دست مغز هست. نمیدونم شش ها هم همینجور، گوارش هم همینجور، لامسه دست و پا و همه چیز دست در کنترل مغز است. وقتی مغز سالم شد و کارایش کامل تر شد و نرمال شد، این منجر به این میشه که بدن هم سالم بشه. اما چیزی که توی بینی میریزن، یکی از چیزهایی که در روایت ذکر شده و پیامبر در بینی خودشون میریختن، روغن کنجت است. دهن الجلجلان، به خاطر سردرد میگرن پیامبر روغن کنجت در بینی میریختن. امام کاظم و امام رضا صلوات الله و سلام علیهم اینا با روغن ایرسا، روغن بعدش ایرسا و شلیفا که اینها گرم است، توی بینی خودشون میریختن برای جمع و همبستر شدن است. پس این اختصاص به بیماری های سر و سردرد ندارد. خوشی بسا هم انسان با داروی شافیه توی بینیش با آب باران حل کند و بریزد و درمان بیماری های سخت هم باشد. این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.